أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو در این ماه پرفیض و رحمت داریم و انشالله که عید سعید فطر هم پیشا پیش بر شما مبارک باشد و هم خداوند متعال انشالله کارنامه ما را با مهر تأییدی عید فطر که خارج شدن از گناه و انشالله مسلح شدن به تقوا باشد امضا بفرماید. صلواتی خط بفرمایید. خب عزیزانی که مطلب رو پیگیری میکنن، ما بحثمون در مورد آزادی بود و اینکه آزادی برای کودکان ما مثل اکسیژن برای تنفس بزرگانه. بارها این رو سر کلاس گفتیم تا خوب جا بیفته، حتما باید بچه های ما یک دوره آزادی لازم رو طی کرده باشن. آثار محدودیت های بیجا رو گفتیم، پدر مادرهایی که بچه‌هاشون رو خیلی محدود میکنن، آثاری مثل شرارت، لجاجت، افسردگی، ترس، از بین رفتن علاقه‌های مثبت، مخفی‌کاری، از بین رفتن اقتدار والدین از ثمرات این کاره. بسیاری از گلایه‌هایی که پدر مادرها می‌کنن در جلسات مشاوره ناظر به همین اموره، یا از شیطنت بچه ناراحتن، یا از اینکه بچه باشون راست نمیگه ناراحتن، یا اینکه بچه خیلی ترسو بار اومده و و که اینا همه ناشی از اینه که ما بکن نکنهامون تو زندگی زیاده. بارها گفتیم، دوباره هم تکرار میکنیم، شاید 10 بار دیگه هم من سر این کلاس بگم، از 100 تا تذکر گفتیم چند تاش؟ 10 تا. 100 تا تذکر رو خلاصه کنید تو 10 تا تذکر، 90 تاش مطمئنن به جای صدمه نمیزنه. مبحث بعدی که شروع کردیم، چون حالا فاصله افتاده من دارم آنچه گذشت رو میگم، این که ما چرا اصلا بچه‌هامون آزاد نمیذاریم. 14 تا دلیل گفتیم برای این کار داریم، که از این 14 دلیل قریب به 11 تاشون رو گفتیم. 1، ناآگاهی. نمیدونیم که موهبت آزادی چقدر برای بچه‌ها اهمیت داره. 2، بی‌حوصلگی، که راه‌های برون رفتش رو خدمتتون عرض کردیم. 3، به هم ریختگی خانه. خب آزادی بچه مستلزم به هم ریختن خونه است. ما راهکار دادیم، گفتیم که آیا بچه به هم بریزد یا خانه به هم بریزد. بچه به هم بریزه، 100 تا پزشک و روان پزشک و امثال هم درستش نمی‌کنه، خانه به هم ریخته ظرف 1-2 ساعت نونوار میشه. کم بودن زمان مادر، که گفتیم مادری هیچی به پاش نمیرسه، وقت مادری رو صرف کارهای دیگه نکنیم. مادر خانه قبل از اینکه مسئول آشپزخانه خانه باشد و تنظیفات خانه باشد و فلان، اول نقش مادری دارد، که مفصل هم صحبت کردیم. بحث لوس شدن و سوء استفاده کودک از آزادی بود که گفتیم و معنای لوس شدن رو هم اونجا خدمتتون تقدیم کردیم. گلهی برخی از والدین که اگه بچه ها رو ما آزاد بذاریم بعد از 7 سال هم از خر شیطون پیاده نمیشن، که ما گفتیم اصلا اینجوری نیست. مثل خیلی از چیزهایی که در واقع وجود داره و تاریخ مصرف داره، استفاده از آزادی در کودکان هم قطعا تاریخ مصرف داره. بالاخره کودکان از این وضع بیرون خواهند اومد. اعتراض بچه های بزرگتر، که ما راهکار رو گفتیم بچه های بزرگتر رو چجوری آموزش بدیم که نسبت به کوچیکترها هم محبت داشته باشن، هم مانع آزادیشون نشن، هم دعوا نکنن دوتاشون با هم دیگه. چون گله غالب والدین اینه که بچه های کوچیکتر کارهایی میکنن که با بچه های بزرگتر درگیر میشن، که این رو آموزشش رو گفتیم. حرف مردم و طرد شدن از جامعه یکی از عواملیه که نمیذاره ما بچه‌مون آزاد بذاریم. آقا ما اگه رفتیم جایی بچه‌مون شلوغ کاری کرد، مردم میگن چه بچه‌ای بلا نسبت جمع حاضر، بی تربیتی است. که ما گفتیم اینجور جاها اولا اینکه مردم باید مطلبشون رو یاد بگیرن، ما بیجا خیت نشیم. در ثانی بچه‌ای که فاکتورهای لازم آزادی را در خانه خودش دیده و چشیده است، اگر در یک مدت محدودی محدودترش کنیم فشاری بهش نمیاد. چرا؟ میداند در خانه خودش دوباره این فرصت فراهم است. خونه همسایه نمیتونه، خونه اقوام نمیتونه، اما خونه خودش کسی مانعش نخواهد شد. دهمین دلیلی که گفتیم شرایط خاص زندگی امروزه، که بحث آپارتمان نشینی واقعا بچهای ما رو مستعجل کرده. شرایط آپارتمان نشینی، همسایه پایینی، همسایه بغلی، همسایه بالایی، نه جست و خیزی برای کودکان ما مونده، نه داد و فریاد و جیغ هواری براشون مونده. من در ساعت قبلم گفتم خب دیگه خیابون ها اون خیابون ها نیست، پر از استرس و فشار و ماشین و ترافیک و امثال هم، بچه اون هیاهوی بچه ها رو که قبلا تو خونه ها از تو خونه ها از بیرون میشنیدیم دیگه خبری ازشون نیست. دیگه توپ به هیچ بچه‌ای شیشه خانه همسایه رو نمیشکند. ای کاش ده ها شیشه دیگه میشکست، اما بچه های ما به این روز در نمی اومدن، این همه پر از استرس و فشار و امسالم نمی شدن. مخالفتی که از والدین که ما کرارن تأکید کردیم، اگر سیاست های والدین همسون نباشد تربیت مسیر خود رو به همواری طی نخواهد کرد. خب ما خیلی اصرار کردیم، معمولا آقایون به دو تا دلیل تو همچین فضای شرکت نمی کنن. یک، مدعی بلد بودنن. شما خودمون بلدیم این چیزها رو، شما برید یاد بگیرید. اینجوری نیست واقعا. امروز زندگی واقعا علمی شده، متفاوت با گذشته است. دومین دلیلم مشغله فراوانه. سومینش اینه که نمیدونن چقدر تأثیر داره اومدن تو این کلاس ها و عوض شدن ها و یاد گرفتن ها. که گفتیم والدین باید سیاستاشون رو همگام کنن تا بتونن به اون نتیجه نهایی برسن. اما درس جدید ما که دوازدهمین دلیل هم باشه که چرا ما بچه هامون رو محدود میکنیم، چرا بهشون آزادی نمیدیم، بحث آموزش نظمه. در بحث آموزش نظم برخی از والدین اعتقاد دارن ما از کودکی باید کودک رو به نظم دار بودن آموزش بدیم، بچه باید منظم باشه. لذا بسیاری از دعواهای فیما بین والدین و فرزندان سر بحث نظمه. از کمد لباس گرفته دعوا میکنن باشون، تا چیدمان سفره دعوا میکنن، تا کفش تو جای کفشی باشد یا نباشد یه دعوای دیگه. شما ببینید روزانه تقریبا مادرها خصوصاً چند دعوای مدل اینجوری دارن که اسمش نظمه، یعنی دنبال نظمن. تا شلواری که اومده عرض کنم یه پاشش اینوری در آورده، یکیش اونوری، بعد انداخته رو تخت خوابش. این صحنه رو میبینید دیگه، الان مادرها وقتی میخندن یعنی این همون چیزی که من دارم میگم. تا اونجایی که اونقدر شتاب زده است که میاد جورابش رو تو یخچال جا گذاشته، رفته آب بخوره گذاشته یه لحظه اونجا، هوا رو داد و فلان و این درست نمیشه، بگردیم دنبال مشاور درستش کنیم و امسالم. هی روز به روز این زندان خانه رو تنگتر کردن بر بچه ها و عرصه رو تنگ کردن. ما گفتیم از اگه خانه رو به چهار قسمت تقسیمش کرده باشیم، سه چهارمش باید در اختیار بچه های ما باشه. که الان من نمونه هایی خواهم گفت، واقعا ما زندگیمون اینجوری نیست. اتفاقا سه چهارمش رو بچه نمیشه دست بهش بزنه. تو اون یه چهارم هم کلی گرفتار چیزهای دیگه هستیم. در بسیاری از موارد لازمه آزادی کودک بی‌نظمیست. اصلا از من بخواید بگم نظم چیه برای کودک، میگم بی‌نظمی نظم است. کی میتونه سر کلاس الان نظم رو تعریف کنه؟ یکی کسی دست بره بالا تعریف کنه. نظم یعنی چی؟ رحمت امواتتون. نظم یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد. درسته، اینو قبول دارید؟ اصلا دعوای ما با بچه که تخت خواب رو با چوب لباسی عوض گرفته سر همینه دیگه. بالش سر تلویزیون چی کار میکنه؟ با خواهر شوخی کرده پرتش کرده موندم اونجا، دیگه هم برش نمیداره. سر همینه دیگه. کفشا رو هر کدوم رو یه طرف، یکی وارونه یکی درست، تو فضای آزاد مثلا جلوی در خونه رها کرده. میگیم اینها الان سر جای خودش نیست. پس کودک ما بی نظم است. میخوایم بگیم اگر واقعا تعریف دقیق نظم این باشد که هر چی سر جای خودش باشد، بی نظمی برای کودک درست سر جای خودشه. کودک باید بی نظم باشه. اگر شما کودکی رو منظم دیدید شک کنید. خب نظم ظاهری، رسیدن به ریخته وضع ظاهریش، لباسش، فلانش، اگه خیلی شیک و پیک بود همیشه اشکال وارد کنه. چرا اینجوریه؟ بچه ها میدونید اون گرفتاری من و شما رو نداره. توپش افتاده زیر ماشین پهن میشه تو خاکا، میره درش میاره میاد. مثل ما نیست، پنج تا فوت میکنه، چهار تا به خودش میزنه، خودش رو سرخ میکنه به خاطر اینکه شلوارش تمیز بشه. بچه ها اینجوری نیستن. پس اگر نظم یعنی هر چیز سر جای خودش بودن است، بی نظمی برای کودک عین نظم است. بی نظمی برای این شاه کلید حل مشکلات من و بچه هامه دیگه. الان بی نظمی برای کودک یک نظم است، باید بی نظم باشه. اگر ظرف ها رو پدر مادر بیارن از تو کابینت پخش کنن تو اتاق، این بی نظمیه. اما یه بچه این کار رو بکنه چیه؟ این عین نظمه. بچه باید چنین کاری بکنه. اگه بچه های ما این کار رو نمی کنن، مشکل دارن. تعریف نظم همون چیزی که شما گفتید. البته نظم هم یک بحث نسبی است. نظم هر چیزی متناسب با خودشه. نظمی که از بزرگترها انتظار داریم با نظمی که از کوچکترها انتظار داریم، زمین تا آسمون گاهی متفاوته. برای اینکه ملاک‌های درست منظم بودن یک چیز رو به دست بیاریم، از کجا بفهمیم الان نظم برای کی چیه؟ دو تا کار رو باید بدونیم. یک، باید آن چیز را به خوبی شناخت. باید بدانید که بچه‌ها با بازی کردن ظرف و آب بازی تو حیات و کفش‌ها رو هر کدوم یک طرف پرت کردن و دارن عشق و حال میکنن. شما اگه این بچه رو نمیشناسید خاطی میکنید، باش تو ذوقش میزنید. دوم، به هدف آن آگاهی داشت. هدف این نظم چیه؟ قرار چی بشه؟ این نظمی که ما پدر و مادر تو خونه پیگیری میکنیم عاقبتش چیه؟ من به شما میگم عاقبتش پرخاشگر شدن بچه های ماست، عاقبتش لجباز شدن بچه های ماست، عاقبتش شرارت بچه های ماست. حالا میپسندید؟ بسم الله، دنبال این تیپ نظم بوده باشید. این نظم ما هدفش اینجا ختم میشه، باید بشنیسید. تعریف خشک از نظم در خانه ممنوعه. خانه پادگان نیست. با کمتر چیزی شروع میکنیم به تهدید. گزینه های رومیزمون همیشه آماده است، مثل آمریکا. فلان میکنم، اینو ازت میگیرم، اونو بهت نمیدم، اینو برمیدارم. اینقدر بچه رو تو مخمصه قرار ندیم. نظم در خصوص کودک میشه بی نظمی و شلوغی. کودکی اونجوری اسباب بازی های خودش را میچیند که برایش لذت دارد، چی کارش دارید مزاحمش میشید؟ یکی رو گذاشته این ور اتاق، یکی وسط اتاق، اصلا با این لذت برده. شما همین ببین، یه خطی میکشه میگه تو اینجا فقط بازی میکنی ها، نبینم که با این انگشتایی که میره بین برفا کنه این میاد. اینقدر با بچه اینجوری مواجه نشیم. اگر کودک به نظم مورد نظر ما گرایش ندارد، او را متمرد نگویید. دوباره میگم، اگر کودک به نظم مطلوب ما گرایشی نداره، نگیم متمرده. متمرد نیست. هر چیز رو به کودک تحمیل نکنیم. خب حالا بالاخره چی کار کنیم پس؟ بذاریم هر کاری میخواد بکنه بکنه؟ دقیقاً بذارید هر کاری دوست داره بکنه، الا دیگه شما بگید. الان مادرها قیافاشون اینجوری شد، یه دفعه افتادن وقتی گفتم هر کاری باید بکنم. حالا میگم خدمتون، اصلا صحبت از کی نیست، صحبت چجوری باید یاد بدیم بهشون، اینو بپرسید. ما صحبتمون اینه، اصلا باید به کودک آموزش نظم داد یا نه. آموزش نظم در خردسالی یک، خلاف طبیعت کودک است. آموزش نظم در خردسالی، وقتی میگیم خردسالی تا 5 6 سال شامل میشه ها، برنامه خردسالان که میگه برای بچه نینی که بغل مادرشه که نیست، همین بچه های 4-5 ساله ایمان دیگه. ما داریم صحبت خردسالی میکنیم. آموزش دادن نظم به بچه های خردسال خلاف طبیعت آنهاست، نباید آموزش بدید. آسیب های جدی به روح و روان بچه ما وارد خواهد کرد، این مدلی که ما دوست داریم. اگر پذیرفتیم که کودک باید آزاد باشد، لوازم این آزادی هم باید فراهم کنیم. از کمترین لوازم آزادی ریخت و پاشه. یعنی مادرها پیه جمع کردن و نونوار کردن هر روز خانه رو به تنشون بمالن 3-4 سال، تا ده ها سال راحت باشن اگه انشالله عمر با برکت باشه. والله این بچه‌ای که اینجوری بار اومده وقتی میره دانشگاه یه مشکلاتی درست میکنه، بچه‌ای که طعم آزادی و محبت رو نچشیده. وقتی ازدواج میکند یه مشکلاتی دیگه ایجاد میکنه. شما باید اینا تحمل کنید ها. وقتی نوبت به بچه دار شدنش بود یه سری مشکلات دیگه ایجاد میکنه. شما باید اونجا به عنوان مادر بزرگ و پدر بزرگ اینا رو هم تحمل کنید، 3-4 سال تحمل بکنید، این همه مرارت رو بعدا تحمل نفرمایید. پس آزادی رو به کودک ما آموزش نمیدیم. آقا نظم، عذر میخوام، آقا نظم خیلی چیز خوبیه، خیلی چیزها خیلی چیز خوبی هن. من از شما سوال میکنم آیا آبگوشت غذای مخوی هست یا نه؟ کار ندارم که بچه های ما امروز دوست دارن یا نه، علمی دارم سوال میکنم، به لحاظ بافت علمی غذایی آیا آبگوشت غذای سالم هست یا نیست؟ آیا ممکنه کسی بچه یه طفل 2 روزه رو مثلا نخود و لوبیا بتپونه داخل، چون غذای مقوی است؟ مگر هر غذای مقوی رو در هر جایی باید داد؟ نظم هم این آبگوشت دادن بچه خردساله. اگر دیدید کسی کلاس آموزش نظم برای یک بچه خردسال راه انداخته، دقیقاً مثل اینه که بچه 2 روزه رو داره آبگوشت میده بخوره، نه آب آبگوشت، آبگوشت با کل مخلفاتش. خفش میکنی، ناکوتش میکنی. پس بنابراین نظم مطلوب اون چه که مد نظر منه، مد نظر شماست، برای خودمون خوبه، اما برای بچه های ما اصلا مطلوب نیست. حالا میرسیم به سوالی که خواهر عزیز اون سوال کردن، ما کی بچه رو منظمش کنیم و نظم یادش بدیم؟ نظم رو کلاس براش رو اندازی نکنید بی زحمت. برگردیم به جلسات اولیه خودمون، گزاره های، بگید بلند، احسن به شما، معلوم خوب کلاس انشالله جا افتاده، خصوصا تو بحث گزاره تصویری. تو گزاره تصویری است که ما یاد میدیم به بچه نظم رو یاد بگیره. هیچ هم انتظار نداشته باشید تو سنین اولیه نظم رو مثل شما رعایت کنه، اما به زودی میبینید. ببین بچه ها خیلی از مدل های ما رو تقلید میکنن. من بارها گفتم شما یه بچه ای که پدرش قاه قاه میخنده، دستا رو کمرش میگیره و اینجوری میخنده، بعدن دقیقاً همین مدل میخنده. دختری که مادرش مثلا اینجوری لباس می‌پوشه، بعدن خود به خود همونجوری داره می‌پوشه و هاکذا. این قابل تعمیمه. حالا یه دروهایی مثل همه مسائل دیگه داره، نگفتیم دیگه 100% عین خودش میشه، ولی خب غالبا من گفتم اگر بابایی پشت چراغ قرمز وایسه به چراغ بد و بیراه بگید که سبز نمیشه، 2 روز بعد سوار دوچرخه بچه هم این کارو میکنه. مواظب خودمون باشیم، نظم رو در قالب گزاره‌های تصویری به بچه‌های خودمون منتقل می‌کنیم. دنیای مدرن امروز متأسفانه با تعریف خاصی که از نظم داده است، امنیت روحی روانی بچه‌های ما رو به هم ریخته. ست بودن رنگ پرده و مبل، ست بودن مبل و تلویزیون، قرار داشتن تلویزیون در کنار نمی‌دونم بوفه، بوفه در کنار، اینقدر تعریف کرده. هر کدوم از اینا یه خورده به هم بخوره، کل آستانی این نظم به هم میریزه. خب اینا تعریف های غلطی است. رابطه با کودک به هم بریزه یا دکوراسیون خونه من، مسلما اون یکیش خطرناکتره. حالا اگر ظرفی جا به جا شده اتفاقی نمیفته، اگر پردهی لکه دار شده خیلی اتفاق خاصی نمیفته، اگر فرشی خیس شده اتفاقی نمیفته، اما اگر روح و روان بچه ما خراب شده اون دیگه به راحتی قابل ترمیم نیست. حالا بعضی میگن آقا ما با اینا مشکلی نداریم، اتفاقا من شب تا صبح کار میکنم، اما اسلام گفته است ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ان الله لا يحب المسرفین. این جوری که شما میگید همش میشه اسراف. من بذارم بچه بزنه ماشینشو درب و داغون کنه، چون آزادی داره، شیر آب رو گذاشته باز داره بازی میکنه، خب یه اسرافه دیگه. بعضی متدینین این دفعه اینجوری مواجه میشن با بچه، میدونن آزادی مهمه ولی میگن اسرافو چیکار کنیم و هاکذا. لباس رو در سر دویدن و جست و خیز کردن و چیز پاره میکنه، میگن اسرافه. این بچه باید بشینه تو خونه که اگه بیفته رو فرش بیفته. من مگه چند بار میتونم براش لباس تهیه کنم تو ماه؟ بریم سراغ معنای دقیق اسراف و تبذیر. ببینیم آنچه که از اسراف و تبذیر از اسلام فهمیدیم همونه که باید بفهمیم. اسراف در لغت چیه؟ گفتن تجاوز از حد هر کاری. هر کاری استانداردی داره که اگر اضافه تر انجام بدی میشه چی؟ اسراف. تبذیر چیه؟ گفتن ضایع کردن مال، استفاده نیست دیگه، ریخت و پاش کردن. اسراف اینه که من ظرف غذایی که الان تو مهمانی ها که میریم، اسراف اینه. لزومن نمیگن بزرگ، نمیگن کوچیک، یک اندازه برای همه غذا گرفتن، یکی سیر نمیشه، یکی نصفشو میذاره. به خلاف گذشته که یه بشقابایی میذاشتیم، یه ظرفای جلوی طرف، خودش به اندازه وسع خودش برمی‌داشت و میخورد، هر دو هم راضی. برنج مونده داخل اون دیس یا بشقاب بزرگ هم قابل استفاده مجدد بود. اما امروز چقدر ما میریزیم بیرون؟ این میشه اسراف. تبذیر اینه که یه چیزی رو در غیر راه خودش مصرف کنیم. مثل آتش روشن کردن تو ایام عید که میریم، هیچ نه چای میخوایم درست کنیم نه غذا، همینجور دوست داریم آتش درست کنیم چون تو محیط آزادیم. این ریخت و پاش کردنه، این از بین بردن سرمایه است. سیگار کشیدن من به نظرم اسراف نیست، تبذیره. شما من بارا وقتی میخوام سیگاری ها دردشون بگیره میگم یه دو تومانی در بیارید لوله کنید آتیشش بزنید، نمیتونن واقعا، هیچ وقت این کارو نمیکنن. اما همین میده پول یکی دو نخ سیگار، من تو الحمدلله تو قیمتشون نیستم، گرونتر یا ارزونتر نمیدونم. همین 2000 تومانی رو آتیش نمیزنه، اما گاهی دو برابرش رو برای یه پاکت سیگار میده، همون کارو باش میکنه. خب این ضایع کردن ماله. مثل بحث نظم، این گروه والدین فقط چیزی را میبینند که در حال مصرف شدن یا از بین رفتن است، اما کودک را نمیبینند که بابا کودک کنار این داره رشد میکنه، این آب پای جوانی شما داره میریزه، چرا اسمش رو میذارید اسراف؟ این گیاه کوچولوی شما را تبدیل به درخت کهنسال داره میکنه، کی گفته این اسرافه؟ اینقدر مامانها این شیرهای آب رو محکم میبندن، گاهی با آچار فرانسه باید برگردون اینا رو، سر ماه دو سه تا سرشیر باید عوض بشه. از دست بچه ها نکنید این کار رو، اینها تاریخ مصرف داره. اگه دیدید هنوز بچه 15 ساله شما از دستشوی اومده، شیر آب همینجوری داره دور میخوره، از سقف تا بدنه رو کثیف میکنه، کثیف که نمیکنه، خیس میکنه، بدانید که باید جلوشو گرفت. اما واقعا هیچ بچه 10 ساله این کارو میکنه؟ این مختص دو ساله و سه ساله است، یه تجربه است. وقتی هم دو بار انجام شد معمولا دیگه تاریخ مصرفش به اتمام میرسه. آدمی که دوری کودکی رو پشت سر گذاشته، اگر بلایی سر غذاش بیاره، این دیگه اسرافه، تبذیر کننده است. آب رو بیهوده زمین میرزه، داره اسراف میکنه، وسایل رو عمدن خراب میکنه، این تبذیره. اما کودک این نیست. حد اعتدال در کودک و انسان بالغ و رشید یکی نیست. کی اینو بگیم نظم، کی اینو بگیم اسراف، کی بگیم تبذیر. کودکی که در حال پاسخ دادن به نیاز خیش است، آب بازی نیاز بچه است. شاید از بین تمام بازی هایی که شما بتونید برای یک بچه تصور کنید، آب بازی تقریبا تو شماره یک قرار میگیره میشه. و اتفاقا مبارزه والدین هم اینجا از همه جا بیشتره. به جرم خیس کردن فرش، سرما خوردن و امثالیم که حالا راهکارها رو خدمتون عرض میکنیم. کودکی که در حال پاسخ دادن به نیاز خیش هست، نه اینکه اسراف و تبذیر نکرده، بلکه بهترین استفاده رو هم اون الان داره میکنه و اسلام مخالفتی با این نداره. اسباب بازی چی؟ آقا خیلی اسباب بازی میشکنه، اسباب بازی گرفته گذاشته تو جعبهش، میگه فقط نگاش میکنی، اینو برای جشن تولدت گرفتم، اما خرابش کنی برش میدارم، اما گرفتی برای چی؟ نمایشگاه رو انداختی تو خونه، بذارید لتوپار کنه. ای بابا، مثل اینکه نفس گوینده کلاس ما از جای گرم. آقا حقوق چقدره که اینجوری حرف میزنی؟ من سوالم اینه حقوق شما چقدره؟ این اسباب بازی 30-40 هزار تومان بیشتر قیمتش نیست، ولی فردا کلاس‌های مشاوره، ساعت‌های مشاوره که باید بشینید 50-60-90 هزار تومان باید بدید. هیچ هم با یک جلسه جمع نمیشه. مراجعات به پزشک و تهیه دارو و نمی‌دونم قرص تسکین دهنده و چه بلای سر ما خواهد آورد. شما چقدر درآمد دارید که نمی‌ذارید بچه وسایل خراب کنه؟ آیا بچه‌های 10 ساله هم هنوز اینجوری‌ان؟ وسایل خراب می‌کنن، لتوپار می‌کنن؟ نه، اینم تاریخ مصرف داره. اسباب بازی دو تا نقش تو زندگی بچه ما بازی میکنه، اینو دقت کنید. نقش اسباب بازی در زندگی بچه های ما: یک، بازی، همون چیزی که ما انتظار داریم. نقش دوم رو شما بگید. اکتشاف، پاسخگویی به حس کنجکاوی. وقتی یک وسیلی داره صدا میده، یک عروسکی داره میخونه، سرشو میکنه ببینید صدا کجاش در میاد. وقتی هم خرابش کردید، دید صدایی در نمیاد ازش، ناراحت میشه، با عروسک دیگه این کارو نمیکنه. اما قول نمیده با ماشین این کارو نکنه. ماشینی که نیروی محرکی دارد و اونو به حرکت در میاره، بازم دنبال اینه که شکمیاتش رو خالی کنه، ببینه با چی داره حرکت میکنه. باز اگر این ماشین رو خراب کرد، از کار انداخت، ماشین دیگر رو خراب نمیکنه، اما قول نمیده اسب با بازی دیگر رو دستکاری نکنه. اینا همش آزمون و خطاست. ما بزرگتر هم پریم از آزمون و خطا، ما تو مدل های خودمون، بچه تو مدل های خودشون. اما بچه ها از اینکه درون ماشین خودشون رو ببینن، احساسی بهشون دست میده که به جناب فیثاغورس در کشف اون رابطه ریاضی دست داد. با این احساس مبارزه نکنید. پاسخگویی به حس کنجکاوی یکی از کارکردهای اسباب بازی است. تکلیف مراقبت از وسایل چی میشه پس؟ هی ما بخریم این خراب کنه؟ گفتیم هی نمیخرید، هی هم خراب نمیکنید. اینا تاریخ مصرف دارد. والدین عموماً از دو تا نکته غافلند. والدین از دو نکته غافلند. یک، کودک به ویژه در سنین 2 یا 3 ساله مراقبت از اشیاء شخصی را در سالم نگه داشتن آنها نمیداند. شما این صحنه رو بارها دیدید. الان اسباب بازی داره چرخاشو کنده، نمیدونم سپرشو کنده، یه درش کنده است، اما اینجوری تو بغلش میگیره وقتی بچه‌ها اومدن. مراقبتی که مد نظر بچه 2 یا 3 سال است اینه. این الان داره مراقبت میکنه، شما نگران کندن چرخشید. او اصلا مفهوم مراقبت رو چیز دیگه میدونه. مراقبت یعنی اینکه این از من جدا نشود، در اختیار دیگری قرار نگیرد. تعریفش با تعریف ما فرق میکنه، اشتباه نکنید. مفهوم مراقبت رو اگر زبانی داشته باشه که بخواد تعریف کنه، اینجوری تعریف میکنه: اسباب بازی من مال خودم است ولا غیر. این یعنی مراقبت. اما اگه چرخشو نکنه قول نمیده، میگه مگه این مراقبت کردنه؟ من دارم مهندس مکانیک میشم، با کندن چرخ و زدن جاش دارم مهندس میشم. او دوست دارد از وسایلش استفاده کند. آها، رحمت انبات. خب ما هم میگیم استفاده کند، اما حالا یه رحمت انبات دیگه داشته باشید. یکی از موارد استفاده از وسایلش خراب کردن آنهاست. این هم استفاده کردن نیست، ما اینو نمیدونیم، بعد قاطی میشیم. نکته دوم، کودکان هرقدر به سن 7 سالگی نزدیکتر شوند، مراقبت بیشتری، اون مراقبه که دیگه حالا مد نظر من و شماست، هرچی به سن 7 نزدیکتر بشن، حس مراقبت به معنای مورد نظر ذهن ما رو بیشتر انجام خواهند داد. دیگه اون درگیری رو ندارن. دلیلش چیه؟ دیگه حس کنجکاوی از بین رفته، دیگه هرچی خراب کردن و آباد نشده رو فهمیدن. فهمیدن که اگه به جان وسیلی اسباب بازی بیفته، از حیز انتفاع خارج میشه و دیگه اون کار رو براش نخواهد کرد. دیگه جذابیت این کار براشون نداره، دیگه یواشا شروع کنن به مواظبت کردن و محافظت کردن. 14مین نکته و آخرین نکته‌ای که باید خدمت عزیزان عرض کنیم، که حالا بیشتر مادرها اینجا حساسیت به خرج میدن، بحث بیماری بچه هاست. با این مدلی که شما میگید بچه ها رو آزاد بذاریم، یعنی بندازیمشون تو دهن بیماری، مریض میشن. بچه وسط زمستون بهانه آب بازی گرفته، من بذارم بارون داره میاد الم و بلن گفته باید برم حیات خیس بشم، بذارمش بره؟ کدوم علم اینو تایید میکنه؟ چی دارید میگید؟ آقا اگه بذارمش 24 ساعت 22 ساعتش تو باغچه میخواد گل بازی کنه، با همین چشمش هم میماله، غذا میخوره، شما میگید من بچه‌مو مریض کنم؟ این یعنی آزادی دیگه؟ با این چیکار کنم؟ ما گفتیم آزادی 2 تا خط قرمز داره، شما دیگه باید بگید. 1، کار زشت. 2، کار خطرناک. کودک غرق محبت و آزادی اگر داشت کار زشت یا خطرناک انجام میداد، شما نهیش کردید، خواهد گفت چشم. اما اگر محبتی از شما ندیده کفشاشو پرت میکنه، محکم خودشو چند بار زمین میکوبه، اینها علامت این است که من حرف شما را به هیچ وجه قبول نمیکنم، به هیچ وجه قبول ندارم. اون چیزی که دستش پرت میکنه، خاک رو پهن میکنه و امثالهم. گاهی هم شیلنگ رو به طرف مادر میگیره، اصلا دیدید که دیگه رفت سراغش، اصلا تو این نرف نیست. بله ما قبول داریم یکی از خطرات تهدید کننده کودکان بیماری است. بچه‌ها ضعیفن، به نسبت بزرگترها ضعیف‌ترن و احتمال اینکه مریض بشن زیاده. اما چند تا نکته رو بدونیم. یک، حساسیت افراطی ممنوع. نباید وسواس باشید نسبت به بچه‌ها. ما مادر داریم روزی 20 بار بچه رو مچاله میکنه تو بدن، بعد میبره دستاشو تا میتونه با لکه بر میشوره، نمیگم با صابون، به خاطر اینکه مریض نیفته. این وسواسیت بیش از حده. به من بگید ببینم، بازی کردن یک بچه با یک لیوان آب در مقابل باد سرد کولر واقعا منجر به مریضی میشه؟ وجدان مریض میشه یه بچه اینجوری؟ و چرا مقابله میکنیم؟ چرا جلوگیری میکنیم؟ نکته دوم، خلاقیت به جای محدودیت. یعنی چی؟ بچه من خاک بازی خیلی دوست داره، چیکار کنم؟ ماسه گیر میاری، تمیزشون هم میکنی، میشوری، میذاری یک جایی باشون بازی کنه، دو روز سه روز نهایتاً بازی میکنه، بعد میگه خداحافظ شما. اما هی منعش کنید هی بیشتر. الانسان حریصون علی ما منع، هر چی که منعش کنی بیشتر سمتش میره. زیاده روی در بهداشت ممنوع. چرا؟ چون اصلا خود زیاده روی در بهداشت باعث مریض شدن بچه میشه. شما دیدید بچه‌هایی که تو روستا زندگی میکنن کمتر گزارشون به بهداشت و فلان و اصلا این مراکز خدماتی هم در اختیارشون نیست. ما هم که 24 ساعت گاهی پزشک خانوادگی داریم، هی بچه مریضه، 24 ساعت مریضه، یا دماغش میاد، یا چشش نمیدونم فلان کرده، یا سرفه داره، یا علتش چیه؟ ما که خیلی تمیزیم، ما که میکروب سالهاست با خانوادهمون قهر کرده، علتش چیه؟ علتش رو محققان انگلیسی عنوان کردن. گوش کنید به این تحقیقی که میخوام خدمتتون بخونم در مورد مدل رفتاری ما. بررسی‌های گسترده توسط محققان انگلیسی نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی، کودکانی که در محیط‌های بسیار ضد عفونی، خونه‌های ما، و به دور از هر گونه میکروب زندگی می‌کنند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری هستند. علت این امر هم مشخص است و این است که سیستم ایمنی و دفاعی کودکان بسیار حساس است و چنانچه هیچ آلودگی در محیط نباشد و یا به مقدار زیاد مواد شیمیایی ضد عفونی کننده در محیط استفاده شود، بدنشان آمادگی مقابله با عوامل خارجی را ندارد، به کمترین عامل واکنش نشان داده و احتمال به بیماری در آنها افزایش پیدا می کند. چنانچه کودکان در محیط‌های آلوده با کمترین امکانات بهداشتی نیز زندگی کنند، پس محیط پاک پاک نه، محیط آلوده آلوده هم نه. چنانچه کودکان در محیط‌های آلوده با کمترین امکانات بهداشتی نیز زندگی کنند، از آنجا که مرتب در معرض ابتلا به انواع آلودگی و عفونت قرار دارند، سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه و احتمال بروز بیماری افزایش پیدا میکنه. کارشناسان عقیده دارند ابتلا به بیماری‌ها به ویژه در سن کودکی ناشی از ضعف سیستم دفاعی و ایمنی بدن است و بررسی‌ها نشان داده در هر دو وضعیت بیشترین احتمال آسیب وجود دارد. وضعیتی که ما بچه رو نمیذاریم دست به تر خوش بزنیم به خاطر اینکه تمیز بمونه، وضعیتی که رو همینجور رها کردیم حتی تو جوب فاضلاب هم داره دست میزنه، دوتاش خطرناکه. به همین دلیل بهتر از کودکان در محیط و شرایط معمولی رشد کنن و نظافت محیط به حد اعتدال رعایت شود، نه حد وسواس. خیلی زندگی امروز اعتدال ندارن، وسواسن. شما ببینید، فکر کنید سیستم دفاعی بدن بچه های شما یک پادگان نظامی است که یه مش سرباز داره. ما اگه سرباز رو هیچ وقت منور نبریم، آموزش لازم ندیم، اگه دشمن حمله کنه نای راه رفتن هم نداره، نابود میشه. این دفعه اگه سربازی رو دائم تو خط مقدم نگهداری کنیم، هیچ وقت بهش استراحت ندیم، اینم نابود میشه. بهترین حالتش اینه که تعادل رو راحت، آموزش‌های لازم رو بدیم، سر حال نگهش داریم، گاهی ازش استفاده کنیم، گاهی نکنیم. بچه‌هایی که در محیط ایزوله دارن زندگی می‌کنن، در محیطی کاملاً پاکیزن، عین پادگان است که سربازاش همیشه خوابن. با کوچکترین بیماری حال ندارن، واکنش نشون نمیدن. بچه‌هایی هم که در محیط کاملاً آلودن، مثل همون سربازان که همیشه خط مقدم نگهداری شدن، دیگه ضعیف شدن از بس کار کردن. ما بهتر حد وسط بچه‌ها رو نگهداری کنیم. اما بحث هنر آزاد گذاشتن، آزاد گذاشتن بچه‌ها یه هنرمندی میخواد، نمیشه به همین راحتی هم. خب یه صوتی بچه وقتی بیدار شده دیگه خونه در اختیار بزن خلاصه همه چی رو به هم بریز و فلان، نه، یه هنری هم باید توش باشه. راهکارهایی ما میخوایم خدمتتون تقدیم کنیم، اینا رو خیلی نیاز داریم، اینا رو معمولا بلد نیستیم. خود بنده تا قبل از مطالعه اینا رو بلد نبودم. یک، دقت در انتخاب وسایل، وسایلی که برای خودمون، وسایلی که برای کودک میخریم دقت کنیم. یعنی چی؟ چیکار باید بکنیم؟ خریدهای خانه ما باید همگی تربیتی باشد. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی پرده میخریم آیت الکرسی روش نوشته باشه، منظور شما اینه آقای کارشناس؟ نه. یعنی مثلا به جای مثلا وسیله که بچه باش بازی کنه یک چیزی بخریم قرآن پخش کنه براش؟ نه، اینم مد نظر ما نیست. پس وقتی میگید خرید تربیتی یعنی چی؟ دقت کنید، خرید تربیتی تعریفش، تعریف خرید تربیتی، خریدی است که ما در انتخاب کالا یا جنس مورد نظر خودمون چیزی انتخاب میکنیم که تربیت بچه‌مون رو مختل نمیکنه. مثلا اومدیم فرش بگیریم، من بچه کوچیک دارم، الان باید رنگ روشن بگیرم یا تیره؟ بگید ببینم. چرا؟ کثیفی رو نشون نمیدین، یعنی من با بچه درگیر نمیشم. تا زمانی که بچه‌م کوچیکه، اگه موکت میخوام بگیرم، اگه فلان میخوام بگیرم، حتما از رنگهای تیره تر که لکی رو در خودش مخفی میکنه استفاده میکنم. آوردن لیوان و گذاشتن در دسترس بچه ها، من فلزی دارم، پلاستیکی دارم، شیشه‌ای دارم، الان تربیتش اینه که کدوم ها سر دست باشه؟ پلاستیکی. چرا؟ هیچ گونه آسیب برای بچه من، لیوان فلزی ممکنه نشکنه اما بچه بیفته روش حتما آسیب میبینه. بچه یکی دو ساله که تازه راه میرن، عقب عقب میرن، مواظبم نیستن، آسیب زاست. پرده خانه جنس بسیار گران با شستشوی خاص که فقط دستگاه خاصی میتونن بشورن، یه مدلشه. جنسی که تو ماشین لباسشویی خونه من شسته میشم، یه مدلشه. خرید تربیتی کدومه؟ ببینید الان دیگه یاد گرفتیم منظور از خرید تربیتی چیه. بچه رو لحاظ کنید توش، که من بچه کوچیکی دارم که مواجه با این کالا، مواجه با این جنس، پس او رو حتما در نظر بگیرم. تو مبلمان همین شکل، مبلمان اصلا دوبار بچه جست و خیز کنه روش به هم میریزه، ریختش خراب میشه. خب تو مبلمان یه چیز محکم میگیرم که این موضوع رو برای بچه‌ام حل کرده باشه. دوم، ایجاد فضای آزاد در محیط آزاد بیرون خونه. خونه اگه این امکان رو نداره، حتما در پارک و فضای آزاد این فرصت رو برای بچه‌مون فراهم کرده باشیم. سوم، که خیلی از خانواده‌ها و پدر مادرها و خصوصا پدرها، ببین بعضی چیزا من میگم مادرها، اینجا میگم پدرها، خصوصا پدرها رعایت نمی‌کنن، خرید خانه. خرید خانه من باید تربیتی باشد. آقا دیگه خرید خانه چجوری تربیتی باشه؟ آیا فرق نمی‌کنه بافتی که من بچه‌م رو بردم زندگی می‌کنه، همسایه هر جوری باشن؟ مهم نیست در کنار مسجد باشم یا در کنار خانه مشت الوات باشم، تفاوتی نداره. این میگن خرید تربیتی. گاهی شمال شهر خانه من بسیار لوکس خواهد بود، جنوب شهر بچه من خیلی تربیت خواهد شد. الان من کجا خونه بخرم؟ میگه جنوب باید بخرم. این میگن خرید تربیتی. چیزی که الان در فرهنگ وارداتی غرب عکسشه، هی میرن سمت شمال شهرها و جاهای مدرن‌تر و بچه‌هایی که به لحاظ امکانات فروند، به لحاظ تربیت فقیر، و بچه می‌بینی تربیت نمی‌شود اونجوری که باید. خب پس اینم میشه خرید تربیتی. مدیریت در چینش وسایل، چیدمان وسایل هم تربیتی باید باشه. هر اندازه محیط باز خانه بیشتر باشه، کودک فرصت استفاده بیشتری داره. نباید چیدمان وسایل خانه من آزادی رو از بچه من بگیرد. الان در خانه‌های 50-60 متری، اولا قسمت عمده سالن رو موب پر کرده. بچه یه ملق بزنه یا پاش میخوره به دیوار یا سرش میخوره به دیوار، جایی نمونده. این بر مبل، اون برم دیواره دیگه. یه قسمت بزرگ رو هم یک میز تلویزیون به اندازه مبل ها اشغال کرده. کی میگه اینقدر باید بزرگ باشه میز تلویزیون؟ این فضای بچه منو محدود میکنه. اگه میشه من تلویزیون بخرم که به دیوار نصب باشه یا یک میز تلویزیون سه متری زیرش برام، کدوم خرید تربیتیه؟ اونی که به دیوار نصب میشه نمیگن خرید تربیتی. اگه میشه یک تلویزیون ضد ضربه گرفت با یه قیمت نسبتا مناسبتر، گرونتر منظورمه، و یک تلویزیون بسیار حساس، الان خرید تربیتی کدومه؟ اون ضد ضربه رو استفاده کردن. اینا میگن خرید تربیتی و چیدمان مناسب و مدیریت در چیدمان مناسب. نکته پنجم، مشارکت و هدایت. بچه ها رو گاهی هدایت کنید. نمیخواد تو حال بازی کنن کثیف میکنن، باشون شرکت کنید. دوست داری بریم حالا تو اتاق هم بازی کنیم، ببر اونجا دیگه. هم بچه محبت شما رو درک میکنه، هم لذت بازی کردنش بیشتر میشه، هم اون چیزی که شما میخواید دست پیدا میکنه. یا داره با چیزی بازی میکنه که نباید بازی کنه، آب بازی میکنه که الان سرما میخوره، اون مدلش که الان سرما میخوره، بریم وارد بازی بشیم، توپ رو بزنیم زمین، آماده یه چند تا شوت بزنیم، اینش راحت شیلنگ رو میندازه، منتقل کنید بچه رو. با امر و نهی نه، انتقال، مشارکت در بازی، انتقال به وضعیت جدید. که من چند مدل خلاقیت رو خدمتتون بگم. یکی از دعواهای مادرها و بچهای کوچیک دعوای سر مهره. پدر تو اتاق عمری خوابه، آنقدر محکم تو نماز زده رو پای خودش که پدر هراسان اومده، دید مهر از جلو بچه، دید بچه برمیداره میره دیگه، هم نمیشم که تو نماز میگی آهای نکن، چیکار کنیم؟ یه خلاقیت نیاز داره. برخی از والدین مهر از تو نماز میگیره، سمع الله اول من حمده، مهر تو دستشه دیگه، بچه نگاه میکنه دفعه چی شد، دیدین صحنه رو؟ این لذت از بازی بچه میگیره، بچه دوست داره با مهر شما. اصلا رابطه برقرار کردن با نماز از اینجا شروع میشه. گاهی علت این که بچه های ما نماز رو دوست ندارن برخوردهاییست که در حین نماز از ما دیدن. در موقع نماز یک کارایی کردیم که از نماز زده شدن. این حرکت ما تربیتی نبوده. اشتباه بزرگتر، گرفتن با خشونت مهر تو نماز سمع الله لمن حمده، الله اکبر، یه هولی هم بهش میده، بچه براپس میفته. این غلطه، یه هیچ لذتی براش باقی نمون، ضرر روحی بهش وارد شد، نقش تلخی از نماز در کام او نشست. حالا اگه بخوایم خلاقیت داشته باشیم چیکار کنیم؟ دو تا مهر میاری سر نماز، یکی رو میذاری اونجا بچه بازی میکنه باش، یکی هم تو دستته که نماز میخونی. خیلی کار سختیه. آها، خلاقیت دوم پیشنهاد دادن، پیشنهادم دقیقا همینه، استفاده از مهرهای سنگی. مهرهای سنگی اومده خیلی زیبا، شکل قشنگ، بچه هم دوست دارن، خود ما هم دوستشون داریم، به راحتی هم قابل شستشون. تا زمانی که بچه کوچولوه از این مهرهای سنگی زیبا استفاده کنید. دوباره که دندوناشو زد درد گرفت دیگه دندون نمیزنه، اما معمولا اون گلها رو دیدید میخورن. گاهی میدید یه خط قرمزی دور لبهای بچه های ما از مهر خوردن جا افتاد، این صحنه هم همتون دیدید، که البته اون یه مقداری هم برمیگرده به عواملی مثل کمخونی که اینا رو به پزشک بگید، من خیلی سرشته ندارم، ولی میگن زارن علتش کمخونی بچه های ماست، علاقه به گل خوردن، مهر خوردن، یه مقداری ریشه در کمخونی بچه ها میتونه داشته باشه. خب پس دوتا مهر، ترجیحاً مهر بگید سنگی، که بچه هنگام نماز به پلک دوربر پدر مادر، این بچه به زودی نمازخوان خواهد شد، این بچه به زودی دوست داره مثل مامان چادر سر کنه، این بچه به زودی دوست داره کنار بابا وایسه الله اکبر بگه، 4-5 بارم دستاش اینجوری کنن. بچه وقتی نیت میگن اینجوری هم دیگه، اینم ببینید ما بزرگتر حواسمون نیست وقتی نیت میگیم دستای خورده آزاد میشه چند بار اینجوری، اونا عمدن دیگه اینجوری میکنن، چون این صحنه رو تو گزارش تصویری از ما دیدن. و به هر حال هر چی رو به همین شکل، تو آب بازی هم نمونه هایی داریم که انشالله بذارید من جلسات بعدی یه مقداری راجع به اینها بیشتر صحبت خواهم کرد که چجوری اینها رو به بچه های خودمون منتقل کنیم و چه خلاقیت هایی در این راستا به کار بگیریم. خب اگر احیانا سوالاتی دارید من گوش میکنم. بازی که صلواتی بر محمد و آل محمد. خب سوالی هست بفرمایید. به نظر شما تو زندگی امروز میشه بچه اصلا تلویزیون نگاه نکنه؟ خب اول من یه دعوای والدین کودکی اینجا بگم. بچه تلویزیون روشن کرده رفته نشسته اون ور اتاق پشت به تلویزیون بازی میکنه، تلویزیون رو خاموش میکنیم جیغش در میاد. ما معمولا اینجا دنبال چی هستیم؟ بازم اسراف و تبذیر و فلان. و بچه گوشش با تلویزیونه، چشمش یه جای دیگه داره کار میکنه، همزمان دوتا رو انجام میده. دقت میکنید؟ مزاحمش نشید. اما حتما سازوکارهایی برای اینکه مدت زمان نشستن مقابل گیرنده ها کمتر بشه تعبیه کنید. یه راه برای من پیشنهاد کنید ببینیم چه کار کنیم که بچه های ما کمتر پای تلویزیون بشینن. پیشنهاد دیگه الان یاد گرفتید دیگه، آموزش دیدید. یک، با کار دیگه مشغولش میکنیم. دو، احسنت. اون بچه‌ای که میبینه باباش وقتی میشینه تپای چوها چشمه رو مقابلش از پوست تخمه درست میکنه مقابل تلویزیون که معلومه دو ساعت کمتر پای تلویزیون نیست، این باید یاد بگیره پای تلویزیون بشینه یا نشینه. اون پدر مادری که تا میرسن خونه سرشون میره تو موبایل، بچه‌شون باید یاد بگیره 24 ساعت تو موبایل باشه یا نباشه. اینا بچه از ما یاد میگیرن، از خیر بعضی از سریال‌های تلویزیونی. و حالا دیشب پریشب یه جایی بودیم سریالی پخش میکرد موقع افطار، من گفتم من خیلی اینا رو نمیبینم. یه کسی مقابل یه خانوما مقابل من نشست میگفت اتفاقا ما میبینیم، احتیاط مستحب اینه که فردا تکرارش هم یه بار دیگه ببینیم. حالا به شوخی میگفت ولی میدیدم. خب این بچه ها رو آماده میکنه برای اینکه 24 ساعت نشسته باشن تو تلویزیون. حتما پیچ مدت زمان نشستن پای تلویزیون خودمون رو کنترل کنیم تا بچه خود به خود کنترل بشون. حالا سوال شما اینم برطرف شد یا نه؟ خب دیگه سوال فقط بلندتر. نه، ما گفتیم تا 5-6 سالگی همینه وضعیت، که البته بازم یه امر نسبیه. میزان بی‌نظمی های کودک 2 ساله با کودک 5 ساله زمین تا آسمون فرق میکنه. نه نه، نظم از شما یاد میگیرن. مامان خونه فوق العاده نظم راحت میکنه، اما بابای خونه اصلا راحت نمیکنه. لباس رو در آورده پرت کرده رو ماشین لباسشویی، یه آستینش بیرون ماشین لباسشویی یه تیکش رفته. الان این بچه باید چی یاد بگیره؟ بسکتبال یاد میگیره. بسکتبال یاد میگیره از باباش. میگه لباس گذاشتن تو ماشین که یاد نمیگیره. هنوز شما شک دارید؟ اصلا نهی نکنید. مگه بهتون نگفتم قبلا سر همین کلاس بچه هایی که کودکی خود رو خوب طی نکرده باشن گاهی به سن بعد منتقل میکنن؟ ما هیچ کدوممون از دیدگاه خودمون آدم های سختگیری نیستیم. آدم های سختگیر کلاس دستاشون بالا. میدید هیچ کس خودش رو سختگیر نمیدونه. آدم هایی که یا عزیزانی که بچه لجباز تو خونهشون رو وجدانن دستاشون بالا، وجدانن این همه میره دستا بالا. خب معلومه دیگه مشکل شما باشون چیه؟ دست به سیاه‌سفید نمیزنن. اتفاقا از پدر بزرگ شما رفتن سوال کردن، از پدر شما و مادر شما سوال کردن، گفتن ایشون از سن 2 سالگی همه چی رو خودش اتو میکرد. یعنی شما خودش خندش گرفت. شما هم همینجور بودید. این عین کار تربیتیه. خوشحال باشید وقتی این کار رو میکنن. ما نگران حرف دیگران نباشیم بچه‌مون از دست بدیم. تیکه‌ای که به من میپرونن توی مهمانی دردش یه خوابه، خوابیدم پاشیدم رفته، اما دردی که بچه ما دور از جان شما و بچه‌هاتون میفته تو جانشون به این راحتی قابل درمان نیست. اونا رو تحمل کنید. اصلا گاهی آنقدر ما رشد بکنیم و رشید بشویم که دیگه این تیکه ها در ما اثر نکنه، بدانیم که طرف نمیدونه چرا من خیت بشم. مشارکت کنید دیگه. هر وقت بچه شما رو به بازی خودش دعوت می کند، یعنی فاکتورهای محبتی شما کم بوده است، باید بیشترش کنید. در این حد. اما اگر اصرار می کنید، نه اصرار نمی کنید. اگه یه بار گفتید نذاشت نمیذاره دیگه. بچه هایی که آب رو میگیرن هدفشون 99% آب خوردن نیست. دیدید یک میریزه، دو پرت میکنه. این بازیشونه، اینو بدونیم. لذا مادری که مسائل تربیتی رو خوب میداند وقتی بچه تقاضای آب کرد چقدر براش آب میگیره؟ یه جرعه کوچولو. دهنش خیس میکنه، بعدش هم پرتش میکنه. نگران پرت شدنش نباشید. لیوان شیشه‌ای هم دستش نداده. بله دیگه سوالی بود. گاز چرا لابلای بحث گفتیم اینو، گاز گرفتن، مو کشیدن، هل دادن ثمره یک فشار درونی درون کودک من است. اگر بچه گاز میگیره، اگه هل میده، اگه مو میکشه، یه فشاری است. این فشار ممکن ناشی از چند چیز باشه. یک، مادر عزیزش که خیلی بهش تذکر میده. دو، یه بچه‌ای که خودش رو اذیت میکنه، یه بچه‌ای که زورمندتر از اون اذیتش میکنه، ممکن تو اقوام، تو همسایگان، ممکن تو خواهر برادرها باشه که ما مدیریت نکردیم. مثلا من خودم به خانواده خودم میگم بچه‌هایی که با هم دیگه درگیر میشن طوری تنظیم کنید که وقتی میرید یا شما اونجا باشید یا اون اونجا باشه، یا مدت زمانی کنار هم بودنتون یه خورده کمتر کنید، به هم دیگه هم صحبت کنید که ناراحت نشید که این به خاطر بچه هاست. بچه‌هایی که زور بیشتری دارن زور میگن، بچه‌های کوچیک‌تر، این بچه‌ی کوچیک‌تر هم به نوع خودش وقتی کوچیک‌تر از خودش رو دید زور خواهد گفت. بله بله، فشار روشه، فشار اومده که نه زبان اعتراض دارد نه قدرت دفع داره. این تظاهرات بیرونی یک فشاره، داره اعلام میکنه ایها الناس من به فشار اومده که دارم گاز میگیرم. ما بزرگترم خیلی به اون فشار بیا ممکنه گاز بگیریم، چه بسه کوچیکترا. میگه تو دعوا وقتی طرف هیچ کاری ازش بر نمیاد، از بوکس و نمیدونم هیچ چی بر نمیاد، گاز میگیره دیگه. کوچیکترا سریعتر، چون ظرفیتشون کمتره، سریعتر به این نتیجه گیری میرسن که باید گاز بگیرن. معمولا ایناست، یه فشار. من دارم میگم یه فشار. اصلا مثلا یه کسی دید باباش تو خیابون راه میره گاز میگیره، مردم بعد از این جهت بچه هم گاز. نه اصلا ژنتیکی نیست. نه خب دیگه، خب موفق و معید باشید. در مورد کلاس آیندمون همین ساعت یا یه خود بریم ورتر دیگه، بعد از ما مبارک میفتیم ان شاء الله که عمری باقی باشه.